همچنان پلی باب. بعد راجع به گردشانی در نباتات خمدار صحبت های داشتیم، گفتیم وقتی که گرده ها پخته شدن، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عوامل دیگر روی استاد ما قرار میگیرن که به این عمل گردشانی میگویند. راجع به این هم صحبت های داشتیم که گردشانی به چند قسم صورت میگیرد، گردشانی خودی بود، گردشانی متقابل و همچنان گردشانی مصنوعی بود. بعد راجع به عوامل گردشانی صحبت های داشتیم، گفتیم نباتات توسط باد و همچنان ناقلین زنده گردشانیشان صورت میگیرد. راجع به تکثر غیر جنسی هم صحبت های داشتیم که در نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی، تکثر غیر جنسی نیز صورت میگیرد که عبارت بودن از قلمه نمودن، پیوند نمودن و همچنان جوانه زدن. بعد راجع به اهمیت نباتات گلدار هم صحبت های داشتیم، تمام مواد غذایی ما از نباتات گلدار میباشه و همچنان از نباتات گلدار برای مقصد های زینتی و طبی استفاده میشه که از اهمیت خاص نباتات گلدار میباشه. بعد راجع به نباتات تخمدار معمولی افغانستان هم صحبت های داشتیم، گفتیم کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی است که 85% مردم ما به زراعت مشغول میباشه که حاصلات زراعتشان عبارتن از غلجات، حبوبات یا پلی باب، نباتات سنتی، میوه‌جات مانند خاندان استروس، انجیر و همچنان انگور و سبزیجات و نباتات طبی که این محصولات زراعتی بخشی از صادرات افغانستان را هم پر میکنه. خب را شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هفتم، موضوع درس امروزی ما اکولوژی و همچنان صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 63 الی 68 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم درس جدید ما راجع به اکولوژی میباشه. اکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل زیست و لوگوس به معنای علم میباشد. که اگر خلاصه‌تر بگویم شاگردان عزیز، اکولوژی علمی است که ارتباط موجودات زنده با محیط را مطالعه و بررسی میکنه. خب با اکولوژی آشنا شدیم، حال ایکوسیستم چی است؟ ایکوسیستم سیستم محل بود و باش موجودات زنده میباشه که اگر ایکوسیستم را ما بگویم که به چند نوع میباشد، به دو نوع است که یکی آبی و دیگر خشکه که در ایکوسیستم آبی جهیل ها، دریاها و غیره شامل می باشد و در ایکوسیستم خشکه جنگل ها و دشت ها و همچنان کوه ها شامل می باشد. بعد از این میایم راجع به عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم صحبت می داشته باشیم که عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم به دو نوع است، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده. خب میایم با عوامل فیزیکی یا غیر زنده به طور مفصل آشنا میشیم که عوامل فیزیکی از خاک، نور، حرارت و غیره عبارت می باشد. که در قدم اول میایم از نور شروع می کنیم. نور یکی از منابع انرژی می باشه که نور آفتاب یکی از اساسی ترین انرژی موجود زنده می باشه، چون که تمام نباتات از نور خورشید تغذیه می کنند. که قبلا در درس های گذشته ما خواندیم که عملیه ترکیب زیایی توسط نور خورشید صورت می گیرد که نبات نور خورشید که انرژی نوری می باشه به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. پس از این لحاظ این نور است که منابع انرژی و حیاتی موجود زنده می باشه. عوامل دیگر حرارت می باشه که حرارت یک فاکتور فیزیکی است که درجه حرارت تاثیرهای خاص خود را بر موجودات زنده دارد. که بعض از حیوانات با سرد شدن هوا به خواب زمستانی میرن و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات نیز نقش مهم دارد. فاکتور دیگر حیاتی ایکوسیستم آب می باشه که هیچ موجود زنده قادر به زندگی کردن بدون آب نمی باشه. چی حیوانات چی نباتات، تمامشان به خاطر بقای حیات به آب ضرورت دارند. عوامل دیگر هوا می باشه که جزء مهم ایکوسیستم می باشد که همچون آب بدون گازها و اکسیژن حیات موجود زنده ممکن نمی باشد. چون در ترکیب زیایی از کربن دی اکساید استفاده می شود و همچنان گرده نباتات توسط باد از یک نبات به نبات دیگر منتقل می شود. پس از اهمیت خاصی برخوردار است. در کنار هوا، خاک هم یکی از عوامل‌های خاص فیزیکی ایکوسیستم می باشد، چون در خاک موجودات زنده لانه می سازند و بخش دیگر از موجودات زنده که نباتات می باشد از خاک تغذیه می کنند. پس این هم عوامل فیزیکی یا غیر زنده در ایکوسیستم هر یک نقش‌های خاص خود را ایفا می کنند و نقش مهم در حیات موجودات زنده دارند. خب عوامل بیولوژیکی را می‌خوانیم. عوامل بیولوژیکی بس از موجودات زنده چون نباتات و حیوانات می کنند که از لحاظ بیولوژیکی ایکوسیستم سه بخش مهم را دارد که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشد. که تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که نباتات قسمی که در فصلهای گذشته گفتیم غذای خود را توسط عملیه ترکیب زیایی و دست می آورند. بعد از تولید کنندگان مصرف کنندگان می باشد که مصرف کنندگان موجودات هستند که غذای خود را از نباتات دیگر یا هم از موجودات زنده دیگر می گیرند که به سه گروه تقسیم شدند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. خب امین سی گروپ را حال میاییم با تفصیل میخوانیم. خب مصرف کنندگان اولی یا علف خوران از نباتات دیگر تغذیه میکنند که مثال خوب که در کتاب هم درج شده خرگوش میباشد که از زردک تغذیه میکند. مصرف کنندگان دومی مصرف کنندگان دومی موجودات هستند که از مصرف کنندگان اولی یا لبخوران تغذیه می کنند. مثال خوبش روبا می باشد که خرگوش زردک را می خورد و روبا خرگوش را می خورد، که این مثال به ما ایره به ثبوت می رساند که تمام مصرف کنندگان دومی از مصرف کنندگان اولی تغذیه می کنند. بعد از این همه چیز خوران است شاگردان عزیز، که این موجودات هم از نباتات و هم از حیوانات تغذیه می کنند، که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه می کنیم و هم از حیواناتی که از نباتات تغذیه می کنند تغذیه می کنیم. خب در قدم سوم تجزیه کنندگان بود، که تجزیه کنندگان این موجودات از مواد عضوی گندیده شده انرژی خود را به دست میارند که جسدها و سایر موجودات مرده را تجزیه کرده و تغذیه میکنند، که باکتریا یکی از مثالهای خوب تجزیه کنندگان میباشد. خب با فاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی با هر دو آشنا شدیم. حال میاییم ارتباط این دو فاکتور را با هم بررسی میکنیم. ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشد، که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشود که فاکتورهای زنده و غیر زنده بر یکدیگر تاثیر میگذارند. خب شاگردان عزیز، با فاکتورها و ارتباط آنها آشنا شدیم، میایم با زنجیر غذایی آشنا میشیم و اهمیت و تاثیر آن برای اکوسیستم چی میباشد. خب قبلا گفتیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه و از گروه تولید کنندگان است. بعد گفتیم که حیوانات با خوردن نباتات و یا هم حیوانات دیگر از جمله مصرف کنندگان میباشد، و بعد از مرگ حیوانات جسدهایشان توسط موجودات دیگر تجزیه میشود، که مواد عضوی دوباره به خاک برمیگردد، که همین دوران همین چرخش را زنجیر غذایی میگویند. مثلا علف ها به توسط عملی ترکیب جایی رشد و تکثر میکنه، بعد از اون علف ها را گاوها میخوره و تغذیه میکنه. وقتی که ها به هر دلیل میمیره، جسدهاشان تجزیه میشد، توسط باکتری ها همین تجزیه صورت میگیرد، که همین باکتری ها مواد عضوی جسد را دوباره به خاک علاوه میکنند، که این دوران یا این زنجیر را زنجیر غذایی میگویند. خب در اینجا یک موضوع دیگر هم یاد شده است، که شبکه غذایی چی است. شبکه غذایی به ما نشان میدهد که یک موجود زنده توسط چند موجود زنده دیگر خورده میشود. خب تفاوت زنجیر غذایی و شبکه غذایی در این هست که زنجیر غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف میباشد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما یک فصل جدید را آغاز کردیم، که فصل هفتم موضوع در فصل ایکولوژی میباشه، که ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است، که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست، و لوگوس به معنای مطالعه کردن و آگاهی یافتن میباشه، که ایکولوژی علمی میباشه که رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی و مورد مطالعه قرار میدهد. بعد راجع به ایکوسیستم معلومات به دست آوردیم، که در یک ایکوسیستم تمام موجودات زنده مختلف با هم ارتباط می داشته باشند و با هم زندگی می کنند، که ایکوسیستم بدون وست یکی ایکوسیستم خشکه، دیگری هم ایکوسیستم آبی، که در ایکوسیستم خشکه جنگل ها، دشت ها، کوه ها شامل می باشد، و در ایکوسیستم آبی جهیل های طبیعی و مصنوعی، دریاها و بحرها شامل می باشد. بعد راجع به عوامل یا فاکتورهای ایکوسیستم صحبت های داشتیم، که به صورت عموم فاکتورها و عوامل ایکوسیستم بدون و می باشند، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده می باشد، که عوامل فیزیکی یا غیر زنده عبارت می باشد از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره، که در قدم اول با نور آشنا شدیم، که یگانه منبع انرژی نور آفتاب می باشد، که تمام موجودات زنده از نور خورشید استفاده می کنند، که مثال خوبش هم نباتات سبز می باشد، که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی استفاده می کنند. و همچنان راجع به حرارت هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حرارت نیز یک فاکتور مهم و تاثیر کننده اکوسیستم می باشد، که درجه حرارت بر روی موجودات زنده تاثیر خاص را دارد، که وقتی که درجه حرارت کم شود، حیوانات خونسرد در فصل زمستان و هوای سرد و خواب زمستانی میره، و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات هم نقش عمده دارد. بعد راجع به آب صحبت های داشتیم، گفتیم که آب فاکتور عمده اکوسیستم می باشد، که بدون آب موجودات زنده به حیات خود ادامه دادن نمی توانند. بعد راجع به هوا صحبت های داشتیم، گفتیم که همچنین آب هوا هم جزء مهم ایکوسیستم می باشد، که موجودات زنده بدون هوا و اکسیژن نمی توانند که حیات خود را پیش ببرند، که مثال خوبش در ترکیب زیایی وجود کربن دی اکساید می باشد، و در تولید تنفس و تولید انرژی اکسیژن نقش مهم داره. بعد راجع به خاک صحبت های داشتیم، که گفتیم جزء مهم و عوامل فیزیکی یا غیر زنده اکوسیستم می باشد، که بعضی از موجودات زنده مانند حیوانات در خاک لانه می سازند، و بعضی از موجودات زنده دیگر که نباتات می باشند از زمین خاک تغذیه می کنند. بعد راجع به عوامل زنده یا بیولوژیکی صحبت های داشتیم، که گفتیم عوامل زنده یا بیولوژیکی عبارت از حیوانات و نباتات می باشند، که به سه بخش تقسیم شدن تولید کنند کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان که ما گفتیم تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که غذای خود را خودشان توسط عملیه ترکیب جویی می سازند. مصرف کنندگان باز موجودات زنده بودند که غذای خود را از نباتات یا موجودات کوچک یا همچنان از تولید کنندگان می گیرند که مصرف کنندگان به سه نوع بودند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. که مصرف کنندگان اولی علف خوران بودند که این موجودات از نباتات تغذیه می کرد، که مثال خوبش خرگوش بود. مصرف کنندگان دومی این موجودات از مصرف کنندگان اولی یا علف خوران تغذیه می کردند که مثال خوبش روبا بود که از خرگوش تغذیه می کرد. در قدم سوم همه چیز خوران بود که این گروه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از هر دوش تغذیه می کرد که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه می کنیم و هم از حیوانات تغذیه می کنیم که از نباتات تغذیه می کنند. بعد هم تجزیه کنندگان بود که این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گندیده شده به دست میاره که وقتی که یک موجود زنده به هر دلیلی میمیره، مثلا مثال خوبش باکتریا میباشه که باکتریا میره همین موجود زنده را تجزیه میکنه و مواد عضویش دوباره به خاک برمیگردونه که این عبارت میباشه از تجزیه کنندگان. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده هم در اکوسیستم هم معلومات به دست آوردیم که ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشه که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه که فاکتورهای زنده و غیر زنده با یکدیگر تاثیر میگذارن. و راجع به زنجیر غذایی هم صحبت‌های داشتیم که گفتیم ما در قدم اول گفته بودیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه که از گروه تولید کنندگان میباشه. بعد حیوانات و خوردن نباتات از جمله مصرف کنندگان میباشه. وقتی که حیوانات مرد، بعد از مرگشان توامی جسدهای حیوانات توسط موجودات زنده دیگر تجزیه میشه که دیگر مواد عضوی دوباره به خاک برمیگرده که همین دوران یا همین زنجیر یا همین چرخش را زنجیر غذایی میگه. بعد راجع به تفاوت زنجیر غذایی و همچنان شبکه غذایی هم صحبتهایی داشتیم که گفتیم زنجیر غذایی ساده و خطی میباشه و شبکه غذایی پیچیده‌تر و شامل تعاملات مختلف میباشه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب شاگردان عزیز، میایم امروز براتون 5 سوال کارخانگی میدونم که این 5 سوال را شما میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. سوال اول عبارت میباشد: ایکولوژی چیست؟ سوال دوم: زنجیر غذایی چی است؟ سوال سوم: ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم چیست؟ سوال چهارم: عوامل زنده و عوامل غیر زنده را واضح سازید. سوال پنجم: زنجیر غذایی و شبکه غذایی چه تفاوت دارند؟ خب شاگردان عزیز، این بود سوالتان و همچنان شما میتونین که سوالهایی که در آخر فصل میباشه او را هم حل کنین که دو کارخانگی دارین، یکی 5 سوال را حل کنین و کارخانگی دیگرتان حل فصل تمرینات فصل هفتم میباشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش، خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیوانات که در خشک زندگی میکنند، حیوانات که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علفها، بوته‌ها و درختان. که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت. که بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس، بیولوژی‌دان سویدنی طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نام موجود زنده میکند که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی توجیه داده شد، که دو مورد بود، یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد، چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن، ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه‌ش هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد. نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد، چون که نامهای علمی به یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از سویه‌های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، اردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم شش عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را با وجود میآید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند، بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی هشتم می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا، باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند، چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن می تانه این موجودات رشد میکنن، چون این موجودات از جمله موجودات پروکاریوت هست که هسته مشخص ندارن، و باکتریا ها به دو عالم تقسیم شدن، آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن زندگی میکنن، یعنی در چشمه های آب، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و مرداب ها، که اکثر زنده جان ها در اونجا نمیتونن زندگی کنن. این موجودات زنده در این نوع محیط ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا میکنن. و دیگر یو باکتریا می باشد، که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی است، که تعداد زیاد از این نوع باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجوداتی هستند که بعضشان یکحجروی و بعضی دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنند، که پروتستاها از جمله یوکاریوت ها میباشه، که پروتستا هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره، به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتستا هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد، به نام الجی نامیده میشه. بعد از اون راجع میایم راجع به فنجی صحبت میکنیم، که موجودات زنده دیگر به نام فنجی است، که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلوروفیل میباشند. تکثر این موجودات توسط سپورها میشوه و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهارترشان مواد غذایی خود را به دست میارند، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره با وجود میایند، که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند، که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زیایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازند و غذای خود را خودشان به دست میارند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم، که این موجودات همانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند، و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند، بلکه دیوار حجروی ندارند، تنها در ساختای خود غشای حجروی دارند، که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنند، و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن، که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همون شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میاییم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونن، همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن. که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری می باشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها را خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زندگان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه، که مثال خوبش شریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتری ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملیه هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجوی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن، و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میدن. که پروتوستاها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستاهایی که حیوان مانند هستند در وجودشان خاصیت های حیوان است به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتوستاهایی که نبات مانند هستند در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا عالم فنجی را به خوانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثر این موجودات توسط سپورها میشه، که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن، که مثال خوبش سمارق میباشه، که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما اومدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه، که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی ساکن هستند و حجره هاشون علاوه ای که غشای حجروی داره دیوار حجروی هم داره، و این موجودات غذای خود را خودشان می سازند، که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن، که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن، که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند می سازند، که این مواد غذایی عالم نباتات می باشد. بعد از عالم نباتات ما آمدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی می باشند، که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستند، و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که از دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره، و این موجودات برعکس نباتات می تانه که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه، که اعضای حرکیشان می تاند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد، که توسط امی اعضا یا حرکت می کنن. بعد از او آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خود خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خود از ترکیب زیایی عملی فتوسنتز غذای خود را خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود را خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود را به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره، و بعضی دیگر از این موجودات که از بدنهایشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشند، که در فصل های بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها و درها با تمامشان ما در فصلهای بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتوم و همچنان کارخانگی دومتان همی میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتری ها چرا خاص هستند؟ شما در جواب از فقط همقدر نوشته میکنین که عالم باکتری ها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خوانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا چیست؟ آرک باکتریا را تشریح میکنید دهی که در چگونه محیطی ها رشد میکنن و در چگونه محیطی ها تکثر میکنن. سوال چهارم: یو باکتریا را تشریح کنید. سوال پنجم: وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم: پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن. سوال هفتم: عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم رو به خوانش گرفتیم، شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط یا رشد میکند. سوال هشتم: فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت‌های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی 8 سوال شما سوالات آخر این فصل که در آخر فصل تمرینات و سوالهای فصل اول آمده او را هم حل کنین. چون وقتی که شما این سوالها و سوالهای آخر فصل حل کنین، شما میتونین به درک دقیق‌تر فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه با فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من زهرا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که هماهنگی بین سیستم ها و اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و همچنان سیستم اندوکراین تامین میکنه. راجع به غده های سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. گفتیم که سیستم اندوکراین عبارت از مجموع یک تعداد زیاد غده های کوچک میباشه که در قسمت های مختلف بدن موقع دارن و امی غده ها مواد را به نام هورمون در شیا هم افراز میکنن. بعد از اون راجع به غده هایپوفیز هم نخامیه صحبت های داشتیم که گفتیم نخامیه یک غده اندوکراین میباشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالامس قرار داره و جسامت ازی برابر یک دانه نخود می باشه که امی غده نخامیه در کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین که به خاطر تولید و ترشح هورمون می باشه تاثیر و اثر مهمی داشته باشه. بعد از اون راجع به غده تایراید صحبت های داشتیم. گفتیم که غده تایراید در قسمت پیشروی گردن بالای حنجره واقع است و به شکل اچ دیده میشه که امی غده تایراید هورمون های را تولید میکنه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم میکنه که کمبود هورمون های تایراید در کودکان سبب ازی میشه که توقف رشد فیزیکی و ذهنی صورت بگیره و در کلانسالان کمبود از این هورمون سبب سرگیجی و همچنان خشکی جلد میشه و همچنان اگر در کلانسالان مقدار امی هورمون تایراید زیادتر افراز شوه باعث از این میشه که امی شخص دچار عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شوه. بعد از اون راجع به غده پاراتایراید صحبت هایی داشتیم که غده پاراتایراید به صورت 4 برآمدگی کوچک در پشت غده تایراید موقع داشتن که هورمون پاراتایراید مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکرد که هرگاه در خون کلسیم کم میشد هورمون پاراتایرید افراز میشد که فعالیت بیش از حد غده پاراتایرید باعث افزایش کلسیم در خون و همچنان کاهش ذخیره کلسیم در استخوان ها و دندان ها میشه که سبب ضعفی و همچنان شکستگی استخوان ها میشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما غده های فاق کلیه الا هورمون های جدار میده و اما میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 85 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، غده های فاق کلیه چی میباشه یا هم اندرنال گلنز چی میباشه؟ این غده ها در بالای هر گرده چسبیده میباشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غده ها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و همچنان قشری میباشه که هورمون قسمت مرکزی ازی به نام اندرنالین یاد میشه که وقت ترس داشته باشیم، هیجان داشته باشیم یا هم شرایط جنگ گریز، که شرایط جنگ گریز وقتی میباشه که یک حیوان سر ما حمله میکنه یا هم لحظه های که قبل از شروع امتحان ما باشه، اینمی هورمون افراز میشه که باعث ازی میشه که ضربان قلب ما بالا بره و همچنان باعث افزایش تنفس و همچنان تغییر رنگ میشه. و قسمت قشری ازی هورمونی را به نام نادرنالین ترشح میکنه که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه و همچنان در هنگام ترس مقدار می گلوکوز افزایش پیدا میکنه و سبب بالا رفتن نیروی جسمانی میشه. که بعضی کسا را دیده باشین که در هنگام ترس سرعت دویدنشان خیلی زیاد میشه یا هم می سرعت عملکردشان خیلی زیاد میشه که باعث از که باعث نمی عمل هورمون نادرنالین میباشه. خب حال میایم با غده های جنسی هم سکشوال گلنز آشنا میشیم که سکشوال گلنز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تخمدان ها، خصیه ها و همچنان گامت ها، ای تمام از این غده های جنسی می باشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثیری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون و خصیه ها در مردان هورمون تستوسترون را ترشح هم افراز میکنه. میگن که هورمون استروژن در زنان باعث ازی میشه که زن به بلوغیت برسه و بروز صفات جنسی زنانه میشه، و در حالی که هورمون پروژسترون جهت آماده ساختن رحم برای حاملگی و همچنان تنظیم حرارت بدن میشه. یعنی هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشه و هورمون پروژسترون باعث ازی میشه که امی بدن زن یا هم بدن امی زنان را به یا هم رحم امی را برای حملگی تنظیم کنه. خب وقتی که هورمون پروژسترون در زنان کم شوه، خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب ازی میشه که در زنان ریش نمو کنه. و همچنان هورمون تستوسترون که هسته توسط خصیه ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر افراز شوه، خواص زنانه در مردان ظاهر میشه که آواز مرد باریک میشه و همچنان پسان های امی مرد بزرگ میشه. که به می ترتیب با شروع دوره بلوغ در دختران برجستگی سینه ها و همچنان پندیدگی و بزرگ شدن لب ها و مهمتر از همه شروع عادت محور از مشخصات امی افرازی هم ترشح هورمون استروژن میشه. خب بعد از اون میاییم با غده پانکراس آشنا میشیم که غده پانکراس چیست. پانکراس غده است که گلابی کمرنگ است و در بالای اثناعشر در زیر میده قرار داره و از دو نوع نسج ساخته شده. یکی انساج کنزایم میره افراز میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه، و نوع دیگرش انساج است که دو نوع هورمون به نام انسولین و هم گلوکان را افراز هم ترشح مینماید. خب با غده پانکراس آشنا شیم، حالا میاییم با انسولین آشنا میشیم که انسولین چیست. هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار از گلوکوز خون را پایین میاره و همچنین همین انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلایکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در اونجا ذخیره کنه. که هر وقت همین مقدار انسولین در بدن ما کم شوه، مقدار گلوکوز در خون بالا میره و مرض شکر را به وجود میآید که در مراحل ابتدایی میتان با گرفتن رژیم های غذایی و همچنان ورزش از پیشرفت از این مرض جلوگیری کنیم. ولی شخص مبتلا به مرض شکر احساس تشنگی میکنه، البته وقتی که در مراحل بالاتر قرار داشته باشه دچار تشنگی میباشه و آب زیاد مینوشه که از اثر از این میتونه دفع ادرار زیاد شه. و همچنان شخص مریض در مراحل نهایی بیماری لاغر میشه، بی‌حوصله میشه و قدرت دید از این کمتر میشه. بعد از این هورمون گلوکاگون میباشه. که هورمون گلوکاگون چی میباشه؟ خب هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین عمل میکنه، یعنی گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بلند میبره. انسولین خود سطح گلوکوز را در خون پایین می آورد، ولی گلوکاگون که از سطح گلوکوز را در خون بالا می بره. بعد از اون میاییم راجع به هورمون های جدار میده و هم آشنا میشیم که هورمون های جدار میده و همچنان اما چی می باشن. حجرات هورمونی در جهاز هضمی نیز قرار دارن که مثال خوب از این گسترین است که گسترین هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از این میشه که ترشح تیزاب نمک در میده تحریک شه، یعنی در میده تیزاب نمک ترشح هم افراز شه. وقتی که محتویات میده به امای کوچک میرسه هورمون سکریتین از اونجا افراز میشه که یه هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا امی اصاره هضمی را افراز نمایه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز موضوع درس امروزی ما غدههای فوق کلیه و همچنان هورمون های جدار میده و اما بود که این با ختم جلسه امروز ما فصل هفتم هم ختم میشه که امروز ما راجع به غدههای فوق کلیه صحبت کردیم که این غدهها در بالای هر گرده چسبیده میباشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غدهها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و بخش قشیمی باشه که هورمون قسمت مرکزی از به نام اندرنالین میباشه که همگام ترس و هیجان افراز میشه و هورمون قشری از هورمونی به نام نوراندرنالین است که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه که در هنگام ترس مقدار گلوکوز را افزایش میده و سبب از این میشه که امی نیروی جسمانی بالا بره. بعد از راجع به غده های جنسی هم سکشوال گلنز صحبت های داشتیم، گفتیم که غده های جنسی شامل تخمدان، خسیرها و همچنان گامت ها میباشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثیری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون را داشته و خسیرها در مردان هورمون تستوسترون را داشته. یه هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشد و هورمون پروژسترون باعث از این میشد که امی رحم زن را برای حاملگی تنظیم کنه. بعد از او هورمون تستوسترون خواندیم که توسط خسیرها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر ترشح و خواص زنانه در مردان ظاهر میشه، ولی اگر در زنان امی هورمون پروژسترون کم ترشح شود یا هم کم شود، خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب از این میشه که در زنان ریش نموی هم رشد کنه. خب بعد از این آمدیم راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم که ما گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ میباشه و همچنان در بالای اثنایش قرار داره، زیر میده البته قرار داره و از دو نوع ساخته شده که یکی از او انساج است که انزیم هضمی را افرازی هم ترشح میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه و نوع دوم از اون نوعی بود که انساجه که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را ترشح میکنه که بعد از راجع به انسولین و همچنان گلوکاگون معلومات به دست آوردیم که ما گفتیم در قدم اول راجع به انسولین صحبت کردیم که انسولین هورمونی است که میسات گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار گلوکوز خون را پایین میاره و همچنان انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلیکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در همون جا در جگر ذخیره کنه که ارگاه امی مقدار انسولین کم شد و مقدار گلوکوز در خون بالا میره و یک شخص یا هم امی انسان دچار مرض شکر میشه که در مراحل ابتدایی میتونیم که با گرفتن رژیم غذایی سالم و همچنان ورزش از امی پیشرفت مرض جلوگیری کنیم، ولی اگر در مراحل نهایی رسیده ما با دواهای مختلف از فعالیت امی مرض را کمتر کرده میتونیم که در مراحل ابتدایی هم در مراحل اول این شخص دچار تشنگی میشه، ولی در مراحل نهایی امی شخص مریض دچار لاغری میشه، بی حوصله میشه و همچنان قدرت دیدش کمتر میشه که مریض هایی که دچار مرض شکر میباشن اگر یا گاهی در بدنشان کدام زخم جور شد و زخم از ها به سختی جور میشه. بعد از این راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که هورمون گلوکاگون باز برعکس غده یا هم ببخشین هورمون انسولین بود که هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین گفتیم که عمل میکنه که گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بالا میبره که انسولین سطح گلوکوز را در خون پایین میآورد، ولی گلیکوژن گلیکوژن کاست یا هم گلیکوژن کاست می سطح گلوکوز در خون بلند می بره. بعد از زور آمدیم راجع به هورمون های جدار میده و ما صحبت های داشتیم که حجرات هورمونی در جهاز هضمی هم قرار داره که مثال خوبش گسترین است که هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از این میشه که می تحریک ترشح تیزاب نمک در میده شوه و وقتی که می محتویات میده به مای کوچک میرسه در اونجا باز هورمون سیکریتین وجود داره که در اوج ترشح میشه افراز میشه که این هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا همی اساره هضمی افراز نمایم. خوب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. می بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب میام راجع به درس امروزیتان چند سال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن از او کارخانگیتان شما میتونین به درک و فهم عمیق درس امروزی برسین. خوب شاگردان عزیز، سوال ها از این قرار می باشه که سوال اول عبارت است غده های فوق کلیه یا هم ادرنال گلند چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، غده های جنسی یا هم سیکشوال گلندز را تشریح نمایید. سوال سوم، غده پانکراس را تشریح نمایید. سوال چهارم، انسولین را تشریح نمایید. سوال پنجم، هورمون گلوکاگون چی را به گلوکوز تبدیل می کند؟ و سوال آخر، هورمون جدارهای معده و امعا را نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و همچنان در پالی از این کارخانگیتان شما باید سوالایی که در آخر فصل آمده یعنی سوالای یا هم تمرینات فصل هفتم حل کنین که با حل کردن تمرینات شما میتونین به درک و فهم عمیق فصل برسین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ورثت صفات الکروموزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که مندل از تجربه خیشی مطلب دریافت کرد که تنها وقت میتونه نتایج تجربه خود را توضیح دهد که هر نبات فقط یک صفت یا دو مشخصه داشته باشه، که در حقیقت مندل به خاطر هر صفت دو حالت را در نظر داشت، چون میدونست که صفات از والدین یعنی از پدر مادر به فرزندان برس میرسه، که در حال حاضر دانشمندان به خاطر هر صفتی که برس میرسه جن میگویه، که هر جن دو حالت متبادل داره، که یکی به نام علیل خاص و هر یک به نام علیلیت میشه. البته بعد از راجع به این صحبت هایی کردیم که فرضی های مندل چیست، که فرضی های مندل به چهار نوع بود، که یکی ای بود که هر موجود زنده به خاطر مشخصه دو کپی از جن، یکی از مادر و دیگر از پدر، دریافت میکنه، و اون فرضی دومیش بود که نسخه متبادل جن ها وجود داره. نظریه سومیش بود که زمانی که دو علیل متفاوت با هم یک جا میشه، ممکن یکی از او به طور کامل نمایان شه و علیل دیگر قابل رؤیت نباشه. و نظر فرضی چهارمی بود که مندل به یقیده بود زمانی که جنها به گمیت ها منتقل میشه، بالای جنها دیگر کدام تاثیر نمیداشته باشه، بلکه به شکل مستقل عمل میکنه. بعد از او راجع به مربی پونت صحبت های داشتیم، که در سال 1905 یک بیولوژیست انگلیسی به نام رینالد پونت یک راه ساده به خاطر درک نتایج ممکنه تزویج پیدا کرد، که این روش به افتخار از او به نام مربی پونت یا هم پونت سکویرد یاد شد. بعد از او راجع به امتحان تزویج صحبت های داشتیم، که به خاطر فهمیدن جنوتایپ نبات قد بلند را باید با نبات قد کوتاه تزویج کنیم، که اگر نبات مذکور خالص باشد تمام نباتات حاصل شده صفت غالب را نشان میده. بعد از راجع به احتمالات و وراثت صحبت های داشتیم، که علاوه بر مربی پونت با کمک حساب احتمال نیز ما میتونیم نتایج تزویج را پیش بینی کنیم. بعد راجع به کروموزوم صحبت های داشتیم و همچنین راجع به جسم انسان که از دو نوع حجره ساخته شده هم صحبت های داشتیم، که یکی حجرات جسمی یا هم بادی سلز بود و دومی حجرات جنسی یا هم سکس و سل بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتیتان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما راجع به صفات ارثی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 73 الی 80 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، فرض کنید که ما میخواییم که چگونگی به ارث رسیدن صفت خاص مثلا خضریک است یا هم البینو یا سفیدی همه موهای بدن که از هنگام تمالد میباشه، این را ما میخواییم که بررسی کنیم، که به این منظور باید ما از شجره نامی خاص جنتیکی که به نام پیدیگری هم شجرنامه ارسیت میشه کار بگیریم که از این شجرنامه به خاطر تحقیق درباره صفات غیرادی و امراض ارسی هم ژنتیکی استفاده میشه و این به ما کمک میکنه تا ما بدانیم که احتمالی که ناقل کدام ژن خاص تولید کننده مرض هستیم یا هم کدام مریض ژنتیکی را ما داریم امیر و چقدر میباشه امیر به ما معلوم کنه که ناقل به افرادی گفته میشه که حامل علیل های تولید کننده مرض باشه اما شکل ظاهری هم فنوتایپ شون نشان دهنده و مرض نباشه. مثلا اگر شخصی از نظر صفات خطری نخالص باشه فنوتایپ از اون نشان میده که صفات متذکره ده او نمی باشه بلکه ممکن می باشه که او صفات را به فرزندان خود منتقل کنه که به شخص ناقل خطری میگه که اشخاصی که خطری هستن نمیتونن انزیم هایی را که سبب تولید رنگ در بدن از واسطه بسازه و می خاطر موها و همچنان پوست و چشم و از وا بدون رنگ می باشه که بعضی از حیوانات نیز خطری می باشن که دانشمندان علم ژنتیک از شجره نامه ها استفاده کرده و معلومات مربوط به صفات و به جنس غالب و مغلوب بودن علیل ها و خالص یا نخالص بودن افراد را به دست میاره. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به اهمیت بارزیت صحبت همی داشته باشیم که اهمیت بارزیت در چی است. خب شاگردان عزیز مندل که بود حالات مختلف صفات نبات و مشنگ را مورد بررسی قرار داد و چنان که در فصل گذشته ما ذکر کردیم که دانشمندان کارهای مندل را دوباره تحقیق و بررسی کردند که بعد از بررسی کردن او را پس انکشاف داد. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه و انکشاف دادن. خب قبل از بیاین یک چیز را در نظر بگیریم. شاگردان عزیز شما یک تصویر را در نظر بگیرین که به قطعات کوچک پارچه پارچه شده باشه و شما میخواین که او را دوباره یک تصویر مکمل بسازین. پس به این منظور شما میگیرین به خاطر از اینکه می تصویر مکمل سازین شما چندین بار می قطعات مختلف انتخاب میکنین و او را با هم یک جای انجام میدین و او را یک جای میمونین تا همین تصویر مکمل شود. دانشمندان هم تو البته دانشمندان ژنتیک به شمول مندل از گذشته ها شروع به تکمیل علم تیک کردن و هر بار معلومات جدید را کشف کردن که بعض اوقات معلومات قبلی را نفی میکرد. مندل با تجربه خود صرف به حالت ساده اکتفا نموده بود. مثلا تنها رنگ گل ارغوانی و سفید را در نظر گرفته بود که به اساس نظریات مندل نسل اول یا اف یک باید یا سفید یا هم ارغوانی می بود که این حالت یا این مطلب به بارزیت علیل ها مربوط می باشد. بعدها باز دانشمندان به این نتیجه رسیدن که تنها حالت غالب و مغلوبی مطرح نیست بلکه دیگر عوامل نیز دخیل می باشد که او را می آیم حال انشاءالله مطالعه می کنیم. خب نیمه بارز یا نمودار شدن فنوتایپ سیومی این چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم نباتی که هتروزایگوس می است او نبات دیگری که هوموزایگوس است ایره میتونه فنوتایپ مشابه داشته باشه. مثلا جنوتایپ پی بزرگ با پی کوچک و جنوتایپ پی بزرگ و پی بزرگ هر دو فنوتایپ مشابه یعنی رنگ ارغوانی داره که زمانی که صفات به شکل نیمه بارز انتقال پیدا میکنه فنوتایپ نبات هتروزایگوس حالت وسطی یعنی دو صفات خالص را اختیار میکنه. مثلا رنگ گل در نبات مشنگ دو شکل خالص سفید یعنی پی کوچک و پی کوچک و ارغوانی پی بزرگ و پی بزرگ داره که حالت سوم که هتروزایگوس است پی بزرگ و پی کوچک یعنی رنگ گلابی را اختیار میکنه که حالت اوسط یا سیومی نشان دهنده ای است که هیچ کدام از دو صفت خالص به گونه کامل غالب نمی باشه که در نتیجه حالت سیومی به وجود میاد که اگر نباتات مشنگ با رنگ گلابی یعنی پی بزرگ و پی کوچک را با هم تزریق کنیم در نسل حاصل رنگ سفید و ارغوانی نیز علاوه بر رنگ گلابی مشاهده میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تعیین جنس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طوری که قبلا ذکر کردیم تعداد کروموزوم ها در انسان 23 جوره می باشه که از جمله 22 جوره از او کروموزوم های جسمی و یک جوره از او کروموزوم جنسی می باشه که تعیین کننده جنسیت در انسان اینه کروموزوم های جنسی می باشه که در جنس مونث یک جوره کروموزوم XX و در جنس مذکر یک جوره کروموزوم X و Y می باشه که به عبارت دیگر اگر شاگردان عزیز بگوییم که جنس مذکر دو نوع گامیت X و Y را تحت پروتئین قسم هجوی می شه تولید میکنه و جنس مونث دو کروموزوم X داره که تنها یک نوع گامیت تولید می نماید که اگر گامیت X یا هم مونث یا مادر با گامیت X مذکر یا پدر یک جا شود جنس مونث و اگر گامیت X مونث با گامیت Y مذکر یک جا شود طفل با جنسیت مذکر به وجود می آید. خب شاگردان عزیز بعد از او راجع به صفات ارسی و بسته به جنس صحبت های می داشته باشیم که در سال 1910 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مغز میوه تحقیق کرد که چنانچه که ما می دانیم جنها روی کروموزوم ها واقع هستند پس بعضی از صفات بر روی کروموزوم های جنسی توسط می جنها کنترل میشه که صفات فوق را وابسته به جنس میگویند. مغز میوه به صورت عموم دارای چشمان سرخ رنگ است که مورگان روزی از روزها متوجه شد که یکی از مگس های مذکر دارای چشمان به رنگ سفید می باشد که فینوتایپ رنگ چشم مگس را در کتاب هایتان که شکل از درون می بینید که طور که در می شکل دیده می شود کروموزوم وای به خاطر صفت سفیدی چشم هیچ گونه علیلی نداره، یعنی بالای وای حرف آر یا علیلی که نمایندگی از رنگ سرخ میکنه وجود نداره. بس به می خاطر در منابع پونت فاق وای تنها آمده و مورگان مگس میوه مذکر را با چشمان سفید و همچنان مگس مونست دارای چشمان سرخ برای رنگ سرخ چشم مگس دارای کروموزوم اکس با علیل آر می باشه ایره تزویج کرد که تمام نسل یا اف یک دارای چشمان برنگ سرخ بوده و صفت سفیدی چشم به شکل مغلوب بود. پس نسل اول یا هم فرست جنریشن امی یا اف یک را بین هم تزویج کرد که بر اساس فرضیه های مندل اگر یک صفت مغلوب باشه در نسل دوم یا در اف تو یا هم سکند جنریشن باید به نسبت 3:1 یعنی 3 مگز دارای چشمان سرخ و 1 مگز با چشمان سفید ظاهر میشه. خب چنانچه که در مشکل که در کتاب تان است شما میبینین که این همان چیزی است که امی مورگان به او دست یافت یا به او نتیجه رسید که همچنان او به این مطلب نیز رسید که صفت سفیدی چشم تنها به جنس مذکر به ارث نمیرسه. البته ببخشین به ارث میرسه. او چنین نتیجه گرفت که چون جنس مذکر والد دارای چشم سفید بوده و این صفت مغلوب نیز میباشه تمام نوزادان مذکر دارای چشم سرخ رنگ ناخالص میباشه و صفت غالب از جنس مونث به دست میآید که مورگان تجربه خود را ادامه داد تا مگس مونث دارای چشم سفید نیز به دست آورد که زمانی که این مگس مونث را با مگس مذکر چشم سرخ تزویج کرد در نسل بعدی تمام جنس مونث دارای چشم سرخ رنگ و جنس مذکر دارای چشم سفید رنگ بود که مورگان به این نتیجه رسید که صفات رنگ سفید چشم در مگس میوه وابسته به کروموزوم اکس است. خب بعد از اونیم راجع به رنگ چشم صحبت همی داشته باشیم که رنگ چشم چیز. خب شاگردان عزیز، رنگ چشم موها و همچنان جلد مربوط به موجودیت یک عدد پیگمنت می باشه که پیگمنت یا هم پیگمنت هاست که اساس از او امی اساسش جنهای خاص تشکیل می ته، ولی گاهی ممکن می باشه که در اثر تغییر در جنها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شود. مثلا قسمت از پرده مشیمیه چشم که در اطراف مردم قرار داره بنامن بیاید میشه که از لحاظ رنگ در انسان ها متفاوت می باشه که این رنگ مربوط به پیگمنت ملانین در انگی می باشه که معمولا رنگ تاریک بالای رنگ روشن غالب است و رنگ نسواری یا بالای رنگ آبی و سبز و غالب می باشه و در بعضی اشخاص رنگ انبیه آبی، سبز و همچنان میشی و غیره بوده و از اکثر مردم دارای رنگ نسواری است که در رنگ چشم انسان ها در حدود 9 فینوتایپ معین گردیده است. خب شاگردان عزیز، با رنگ چشم آشنا شدیم، حال میایم با رنگ جلد آشنا میشیم که رنگ جلد چیست. در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود داره که 4 جفت دلیل مسئول رنگ میباشه که هر قدر که در جورگه ها تعداد دلیل های رنگ یک پیمنت الیلز بین سیاه و سفید زیاد باشه به همان اندازه رنگ جلد تاریک تر میشه. مثلا هم ببخشین به خاطر از اینکه تاثیر علیل ها با همه جمع میشن، پس به می خاطر صفات رنگ جلد انسان توسط جن های اضافه از دو علیل تعیین میشه که در نوزادانی که به قلت شدید پروتین ها موجود هستن خطر تشکیل مشخصات خیدی هم البینو بیشتر میباشه که البینیزم نوعی از بی قاعدگی ارثی در رابطه با رنگ جلد و مو میباشه که به شکل مغلوب به ارث برده میشه و فرد حامل مشخصات البینو قادر نیست که از امینوسیدها ماده رنگ بسازه که موهای البینو سفید رنگ میباشه و جلدش رنگ دی نداره و چشمانش به علتی که خون از عقب عدسیه چشم معلوم میشه سرخ به نظر میرسه و البینیزم به شکل مغلوب به ارث برده میشه. پس از این لحاظ اگر اقارب بین خود عروسی کنه این خطر جدی، این خطر بسیار جدی میباشه که متوجه اطفالشان میباشه. خب بعد از او راجع به نوع موی صحبت میکنیم که نوعیت موی انسان توسط یک جور علیل معین یا هم انتخاب میشه که موی پیچ و تاب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک صفت مخفی میباشه. چنانچه یکی از والدین اگر دارای موی پیچ و تاب خورده باشه و دیگر موی صاف داشته باشه، نسل جدید دارای موی تاب خورده ناخالص میباشه. خب بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های می داشته باشیم، شاگردان عزیز، در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها بسته به ژنتیکی فرد می باشه بلکه به طور مستقیم با محیط زیست اون نیز ارتباط داره. مثلا رنگ جلد در ربای قطبی و بسته به درجه حرارت محیط می باشه که در طول تابستان وجود از او انزیم تولید میکنه که پیگمنت می سازه و این پیگمنت ها جلد ربا را تیره می سازه و رنگ یعنی رنگ نسواری مایل به سرخ را می سازه. که این تغییر رنگ جلد در تابستان به خاطر روبا فرصت میده تا با آسانی مخفی شود و شکار کنه و در فصل زمستان چون انزایم تولید رنگ افراز نمیشه رنگ جلد روبا سفیدی میره و با محیط سازش میکنه و به خوبی در بین برف ها پنهان میشه که در انسان ها رنگ جلد از محیط تاثیر میکنه، یعنی رنگ جلد بر در انسان ها هم از لحاظ محیط برشان تاثیر داره که نور آفتاب بر روی رنگ جلد تاثیر میکنه. مثلا ممالک که از نور آفتاب غنی هستن رنگ جلد افراد از او تیره تر نسبت به ممالک هست که از نعمت نور آفتاب کمتر برخوردار هستند که ما میتونیم این موضوع را به طور مقایسه بین مردم هند و روسیه ببینیم. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیه ایم راجع به تغییر در تعداد کروموزوم ها صحبت های می داشته باشیم یا هم داستان رو. خب شاگردان عزیز، برای هر یک از کروموزوم های حجرات بدن ما با تعداد هزاران جن وجود داره که جنها در رشد و نموی بدن و همچنان تولید مثل، میتابولیزم و دیگر عملی های حیاتی نقش ارزنده و مهم را داره که موجودیت تمام از یا به خاطر صحت و سلامتی بدن ما ضرور می باشه که هر وقت در تعداد کروموزوم ها تغییر وارد شوه، شخص مذکور بدن نرمال نمی داشته باشه. مثلا اگر حتی یک عدد کروموزوم کم باشه، یعنی فرد داره 45 کروموزوم باشه، ای زنده نمیمانه، و برعکس حتی اگر یک عدد کروموزوم بیشتر داشته باشه، شخص مبتلا به عقب ماندگی ذهنی هم دان سندروم میشه که همچنان سن مادر در میان آمدن این نقص نقش مهم داره و در مادران جوانتر از 30 سال احتمال بروز این نقص 1/1500 میباشه و در مادران 30 بین 35 ساله احتمال دو چند میگرده که در مادران بالاتر از 45 سال خطر بروز این نقص بسیار زیاد میباشه که 1/16 میباشه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما. خب در جلسه امروزی ما راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم که شروع فصل ششم بود و همچنان راجع به این صحبت داشتیم که اهمیت بارزیت چیست و همچنان درباره نیمه بارزی هم نمودار شدن فنوتایپ سیومی صحبت های داشتیم. درباره تعیین جنس صحبت های داشتیم که هر وقت گامیت اکس مونس با گامیت اکس مذکر یک جا شد و جنس مونس، و اگر گامیت اکس با گامیت البته گامیت اکس مونس با گامیت وای مذکر یک جا شد، طفل با جنسیت مذکر با وجود میآید. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی با مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.